با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب سوم یوحنا مقدمه. نویسنده این نامه کوتاه یوحنای رسول است. بعضی از مفسران معتقدند که یوحنا نامه اول، دوم و سوم خود را بعد از کتاب مکاشفه یوحنا نوشته است. من نیز مایلم بیشتر با این دیدگاه موافقت کنم. اگر این نظریه درست باشد، پس این نامه ها باید در سالهای آخر قرن اول میلادی نوشته شده باشد، یعنی زمانی میان سالهای 90 و 100 میلادی نوشته شدند. ولی بسیار دشوار است که تاریخ دقیق نوشتن آن را مشخص کنیم. شاید یوحنا هر سه نامه را در زمانی نزدیک به یکدیگر نوشت. فکر نمی کنم با توجه به محتوای نامه ها فرقی کند که هر یک از این نامه ها در چه زمانی نوشته شدند. یوحنا در اولین نامه خود بر این واقعیت تاکید نمود که خانواده خدا بایستی از طریق محبت به یکدیگر پیوند داشته و فرزندان خدا باید یکدیگر را محبت نمایند. او به طور کاملا واضح آشکار می‌سازد که اگر آنها به یکدیگر محبت نکنند، فرزند خدا نیستند. حتی در رابطه طبیعی بر روی زمین نیز این یک واقعیت معمولی و پذیرفته شده است که فرزندان کسی را که در خانوادهشان هست دوست دارند و محبت می کنند. یوحنا در دومین نامش یک هشدار جدی و بسیار مهم را در میان گذاشت و آن هشدار این است که در دنیا افراد مرتد و منحرف، دشمنان و مخالفین عیسی مسیح و معلمین دروغین و فریبکار بسیار زیاد هستند. او میگوید که یک فرزند خدا نباید این نوع افراد را دوست داشته و محبت کند. نبایستی به رفاه و آسایش آنها فکر کنیم به این مفهوم که بخواهیم از آنها در خانه‌های خود پذیرایی کرده یا با ایشان مشارکت و رابطه داشته باشیم. فرزند خدا باید بسیار مراقب باشد که مطمئن شود کسانی که با آنها مشارکت کرده و از آنان حمایت می کند، اشخاصی باشند که نسبت به کلام خدا صادق و وفادار هستند و در تعالیم عیسی مسیح باقی مانده و بر اساس آنها زندگی می کنند. یعنی بر خداوندی عیسی مسیح ایمان دارند و بر این باور و یقین هستند که او خداست که در جسم انسان به این دنیا آمد. یوحنا در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 14 چنین شهادت داده است: کلمه خدا انسان شد و بر روی این زمین و در بین ما زندگی کرد. او لبریز از محبت، بخشش و راستی بود. ما بزرگی و شکوه او را به چشم خود دیدیم. بزرگی و شکوه فرزند بی‌نظیر پدر آسمانی ما خدا. او قبلا گفته است که کلمه خدا بود. بنابراین عیسی مسیح خداست که به صورت انسان به این دنیا آمد. او خدایی است که در انسان ساکن شد و در جسم انسان به کمک انسان ها آمد. تا زمانی که یک شخص به این حقیقت ایمان نداشته باشد، نجات دهنده ای را ندارد و نجات نیافته است. اگر عیسی مسیح فقط یک انسان مانند دیگر انسان ها باشد، پس ما نجات دهنده ای نداریم. دیگر هیچ دلیلی ندارد که میلاد او را جشن بگیریم و مرگ و قیامش را به یاد آوریم. اگر او فقط یک انسان بوده است، هیچ یک از کارهایی که کرده کمکی به آمرزش و نجات ما نخواهد کرد. این نکته بسیار مهم است که تشخیص دهیم و بپذیریم که او خدایی است که در جسم انسان به این دنیا آمد و مرگش بر روی صلیب کاری بود که این قدرت را دارد که ما را نجات دهد. قدرتی که در خون ریخته شده اوست به دلیل شخصیت و ذات اوست که خداست و برای نجات بشریت به صورت انسان به این دنیا آمد، مرد و از مردگان برخاست تا هر که به او ایمان دارد هلاک نگردد بلکه زندگی ابدی با خدا را داشته باشد. کسانی که این حقایق را رد می کنند نباید مورد حمایت کلیسا قرار بگیرند و نبایستی با آنها مشارکت و دوستی نمود. یوحنا به طور جدی در نامه دوم خود در این رابطه نوشته است که ایمانداران مسیحی حتی به چنین افرادی نباید سلام کنند. یوحنا گفت که نباید به این نوع معلمین دروغین و مخالفین عیسی مسیح هیچ کمکی شود و نبایستی از آنان حمایت گردد. اگر شما به آنها کمک کنید، در نتیجه در اعمال شریرانه یا آنها سهیم و شریک شده اید و در واقع همکار و یاور آنان هستید و از سوی خدا همراه با آنها مجازات خواهید شد. بنابراین هر فرزند خدا بایستی دقت کند که از چه کسی حمایت کرده و به چه فردی کمک می کند. اکنون سومین نامه یوحنا را مورد بررسی قرار می دهیم و از بسیاری نظرات این نامه نیز مانند نامه دوم یوحنا می باشد. نامه کاملا شخصی است که موضوع اصلی و مهم آن حقیقت می باشد. در اینجا نیز حقیقت به عنوان موضوع کاملا مهم مطرح شده است. وقتی در میان حقیقت و محبت بایستی یکی را انتخاب کرد، حقیقت باید برتری و ارجحیت داشته باشد. این موضوع به این معنا است که نباید معلمین دروغین را دوست داشته و محبت کنید. زندگی و قدم برداشتن در حقیقت بسیار مهم است. اما از بعضی نظرات نیز نامه سوم یوحنا با نامه دوم او تفاوت دارد. اما طوری که در فهرست موضوعات اصلی خواهید دید، این نامه در ارتباط با شخصیت افراد متفاوت است. همچنین در نامه دوم خود یوحنا میگوید که حقیقت این ارزش را دارد که برای آن پایداری و ایستادگی نمود. اما در نامه سوم تاکید یوحنا بر این موضوع است که حقیقت این ارزش را دارد که برای پیروزی آن تلاش و کوشش کرد. شخصی در این رابطه چنین گفته است: زندگی من در خدا نجات است. زندگی من با خدا رابطه و مشارکت است و زندگی من برای خدا خدمت است. نامه سوم یوحنا مربوط به زندگی من برای خدا می باشد و در ارتباط تلاش و کار کردن در حقیقت است. در اینجا قدم برداشتن در حقیقت موضوع مهم است. محبت می تواند سطحی و فریبنده شود، می تواند در جهت اشتباه هدایت کند و مطمئناً می تواند بد فهمیده شود اگر در محدوده و چارچوب حقیقت بیان و آشکار نشود. دوستان عزیز، اکنون به فهرست موضوعات اصلی در کتاب سوم یوحنا توجه بفرمایید. فهرست موضوعات اصلی: 1. قایوس، یک برادر عزیز در کلیسای اولیه، آیات 1-8. از قایوس که مخاطب این نامه است درخواست می شود که از معلمین حقیقی کلام خدا پذیرایی کند و نسبت به آنها مهمان نواز باشد. 2. دیوتروفیس که می خواهد خود را رهبر مسیحیان نشان دهد، آیات 9-11. اعمال شریرانه علامت و توصیفی از تعالیم غلط می باشند. 3. دیمیتریوس شخص خوبی است و همه شهادت می دهند که او فرد صادق است، آیات 12-14. یک زندگی خوب و درستکارانه علامت و توصیفی از تعالیم راستین می باشد. دوستان عزیز، اکنون به مطالعه و بررسی نامه سوم یوحنا توجه نمایید. کتاب سوم یوحنا. سالها پیش در ارتباط با چند شخصیت متفاوت که در نامه پولس و یوحنا معرفی شده اند، موعظه کردم. دو نفر از آنان را با نامهای دیوتروفیس و دیمیتریوس در نامه سوم یوحنا می‌بینیم و یک شخصیت دیگر دیماس است که پولس در مورد او در نامه دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 10 و همچنین در کولوسیان فصل 4 آیه 14 و در فیلیمون آیات 23 و 24 صحبت کرده است. دیماس یکی از همکاران پولس بود که پس از مدتی به خاطر علاقه‌اش به زندگی دنیا خدمت و همراهی با پولس را کنار گذاشت. امروز می توان در دفترچه‌های تلفن نام و آدرس فردی را به راحتی پیدا کرد و همچنین سایت‌های اینترنتی نیز یافت می شوند که نام و آدرس و مشخصات شغلی و حتی گاهی علایق و سرگرمی‌های یک شخص را نیز می توان در آنها پیدا کرد. اگر چنین دفاتر یافتن افراد در امپراتوری روم نیز وجود داشت، حتما می توانستیم نام اشخاصی را که در این نامه معرفی شدن را در آنجا بیابیم. اما اسامی این افراد را در کلام خدا مشاهده می کنیم و هر یک از آنها جوابی به بعضی سوالات جالب می دهند. ایمانداران در قرن اول میلادی چگونه بودند؟ ایشان چگونه در آن ایام سخت قرون اول میلادی به عنوان مسیحی ایمانشان را حفظ می کردند؟ آیا همگی آنان به خاطر ایمانشان شهید شدند؟ آیا همگی الگوها و قهرمانان ایمان بودند؟ آیا همگی پیروان راستین عیسی مسیح بودند؟ آیا همگی آنان نمونه‌های ایمان بودند؟ در میان میلیون‌ها نفری که در قرن‌های اول تا سوم میلادی به عیسی مسیح ایمان آوردند، ایمانداران معمولی چگونه با ایمانشان زندگی می کردند؟ خب، در این نامه فردی را به عنوان مثال مشاهده می کنیم به نام دیوترافیس که یک مسیحی راستی نبود. او برای حقیقت و ایمانش به عیسی مسیح ایستادگی و پایداری نکرد و به خاطر غرورش برای منافع و قدرتش تلاش می کرد. ولی نمونه دو ایماندار برجسته و خوب را نیز می‌بینیم که واقعاً در ایمانشان ثابت قدم و پایدار بوده و برای حقیقت و خدمت به عیسی مسیح تلاش و کوشش فراوان کرده و نمونه خوبی از شخصیت و رفتار مسیحی را نشان دادند. قایوس یک برادر عزیز در سوم یوحنا آیه 1 می‌خوانیم از طرف یوحنا رهبر روحانی کلیسا به قایوس عزیز که او را از صمیم قلب دوست می‌دارم. یوحنا در اینجا نیز مانند نامه دومش از واژه رهبر یا پیر کلیسا برای معرفی خود استفاده کرده است، اما می‌تواند همچنین اشاره‌ای به سن او باشد. او اکنون بیش از 90 سال دارد و مطمئناً فردی مسن می باشد. در این زمان شخصی سال خورده است. ولی همچنین پیر کلیسا به مقامی در کلیسای اولیه اشاره دارد و یوحنا دارای چنین مقامی بوده است. در واقع او می توانست ادعای بیشتری در مورد مقامش داشته باشد. به عنوان مثال یوحنا می توانست بگوید من یک رسول هستم، اما این سخن را نگفته است. قایوس یکی از دوستان اوست و معمولا با این روش برای یک دوست نامه نمی نویسد. شیوه نامه نگاری و ارتباط با دوستان نزدیک متفاوت است. چندین دوست از زمان دانشکده دارم که هنوز از طریق نامه یا ایمیل با آنها در تماس می باشم. هر یک از آنها را به نام صدا می زنم و وقتی برای ایشان نامه‌ای می نویسم، در پایان نامه با عنوان دکتر امضا نمی کنم. اگر چنین کنم، آنها به من خواهند خندید. به طور ساده در پایان نوشتم، نام خود را می نویسم. یوحنا در اینجا برای دوستان نزدیک نامه نوشته است و به سادگی می نویسد از طرف یکی از رهبران کلیسا به قایوس عزیز که واقعا دوستش دارم. مخاطب نامه یوحنا ایمانداری در کلیسای اولیه به نام قایوس می باشد که برادر عزیز در آن کلیسا بوده است. در این نامه کوتاه یوحنا 4 مرتبه یعنی در آیات 1، 2، 5 و 11 قایوس را به عنوان عزیز و محبوب مورد خطاب قرار داده است. یوحنا او را می شناخت و دوست می داشت و اکنون نامه‌ای به این برادر ایمانی و دوست عزیزش می نویسد که شاید در کلیسای محلی خدمت می کرد. در اینجا تأکید بر روی دوستی حقیقی است. او را واقعاً یا در حقیقت دوست می دارم. این سخن نشان می دهد که قایوس ایمانی درست و حقیقی داشت. او بر طبق تعالیم مسیح زندگی می کرد و خداوندی عیسی مسیح را پذیرفته بود. قایوس مردی بود که برای حقیقت ایستاده بود و نه تنها برای حقیقت پایداری می کرد، بلکه برای پیروزی حقیقت نیز کار و تلاش می نمود. در اینجا همچنین مردی را می بینید که در محبت نیز قدم برداشته و فعالیت می کرد. او محبت را صادقانه نشان می داد. اگر می خواهید که به درستی عمل کنید، بایستی به درستی هم فکر کنید. این موضوع در ارتباط با هر زمینه و محدوده زندگی ما حقیقت دارد. در سوم یوحنا آیه 2 می خوانیم: برادر عزیزم، از خدا می خواهم که در تمام کارهایت موفق باشی و بدنت نیز مانند روحت در سلامتی و تندرستی باشد. در اینجا دوباره از عبارت برادر عزیزم استفاده نمود که نشان دهنده این واقعیت است که یوحنا قایوس را واقعا محبت کرده و دوست صمیمی و نزدیک او بود. از خدا می‌خواهم که در تمام کارهایت موفق باشی و بدنت نیز مانند روحت در سلامتی و تندرستی باشد. کاملا آشکار است که یوحنا خواهان موفقیت قایوس از نظر شغلی و مالی است و احتمالاً قایوس مردی ثروتمند بوده است. اما یوحنا همچنین میگوید میخواهم که بدنت نیز در سلامتی و تندرستی باشد. شاید قایوس از نوعی بیماری رنج میبرد. یوحنا همچنین میخواهد که روح قایوس نیز در سلامتی باشد و از نظر روحانی رشد کند. امروزه مسیحیان زیادی یافت می شوند که از دید روحانی بیمار هستند. ممکن است از نظر بدنی کاملا خوب و سالم باشند، ولی از نظر روحانی به طور آشکار وضعیت بدی داشته باشند. مطمئناً برای یک فرزند خدا خوب است که از هر دو جنبه، یعنی از دید روحانی و جسمانی، در سلامتی و تندرستی به سر ببرند. داشتن سلامتی جسمی بسیار عالی است، ولی افراد زیادی به این موضوع اهمیت نمی دهند تا زمانی که سلامتی خود را از دست بدهند. سلامتی روحانی نیز دارای اهمیت فراوانی است. همانطوری که سلامتی جسمانی برای بدن انسان مهم می باشد، قدوسیت نیز برای هر ایماندار اهمیت زیادی دارد. سلامتی از نظر روحانی به معنای قدوسیت است، یعنی در فیض و شناخت عیسی مسیح رشد کنیم. در آن روزگار افراد زیادی بودند که به اطراف سفر کرده و کلام خدا را تعلیم می دادند و فعالیت بشارتی می کردند. قایوس ایشان را به خانه اش آورده و از آنها پذیرایی می کرد. او نه تنها یک شخص مهمان نواز و مهربان بود و نه تنها در محبت قدم بر می داشت، بلکه همچنین در حقیقت نیز زندگی می کرد و این معلمان را مورد امتحان و آزمایش قرار داده بود. با وجود اینکه احتمالاً از نظر جسمانی کاملاً سالم نبود، ولی قادر بود به اندازه کافی محبت نماید و مهمان نوازی کند. در سوم یوحنا آیه 3 می‌خوانیم: وقتی برادران مسیحی ما به اینجا آمدند، مرا بسیار شاد کردند، زیرا به من خبر دادند که به حقایق الهی وفاداری و مطابق احکام انجیل رفتار می‌کنی. بسیاری از مبشرین و خادمینی که در سفر بودند درباره سخاوتمندی و مهربانی قایوس، وفاداری و زندگی او در حقیقت برای یوحنا تعریف کردند. آنها می گفتند اگر به کلیسای قایوس که یکی از رهبران آنجاست بروید، می بینید که قایوس مردی بسیار پرمحبت است. او نه تنها مردی ثروتمند می باشد، همچنین سخاوتمند و مهمان نواز است. او در خانهش از من پذیرایی کرد. در آن روزگار واعظین و خادمین مسافر را به مهمانخانه های عمومی نمی فرستادند، چون این مهمانخانه ها معمولاً مکانهای مناسبی برای اقامت نبودند. بنابراین مرسوم بود که از مهمانان مسافر در خانه ها پذیرایی می کردند. وقتی برادران مسیحی ما به اینجا آمدند، مرا بسیار شاد کردند، زیرا به من خبر دادند که به حقایق الهی وفاداری و مطابق احکام انجیل رفتار می کنیم. این شهادتی است که ایمانداران دیگر در مورد قایوس دادند. این قضاوت ایشان درباره او بود. در واقع اصول و تعالیم رسولان حقیقت بود. قدم برداشتن در حقیقت به معنای زندگی کردن در حقیقت است. این موضوع نه تنها به اصول و تعالیم او اشاره می کند، بلکه رفتار او نیز مورد نظر می باشد. ویژگی و علامت ایماندار قدم برداشتن در حقیقت است. حقیقت موضوع تعیین کننده و برتر است. ضروری ترین نکته برای مسیحیان این است که آیا در حقیقت و در نور قدم بر می دارند؟ شیوه و چگونگی قدم برداشتن مهم نیست، بلکه موضوع مهم این است که در کجا قدم بر می دارند؟ آیا در حقیقت قدم بر می دارند؟ قدم برداشتن در حقیقت همچنین به معنای با رفتار درست قدم برداشتن و زندگی کردن یا قدم برداشتن در محبت ایمانداران می باشد. کسانی که در خدمت تعالیم در کلیسای اولیه بودند به شهر محل زندگی قایوس و به کلیسای او می آمدند و می دیدن که در خانه او کاملاً برای پذیرایی از ایمانداران حقیقی باز است. قایوس دارای تشخیص روحانی بود. او می توانست بگوید که چه کسی ایماندار واقعی و خالص و چه کسی چنین نیست. مهمترین کاری که بایستی انجام دهید این است که در مورد رابطه یک فرد با شخص عیسی مسیح مطمئن شوید. نویسنده‌ای ناشناس چنین گفته است: آزمایش و امتحان اصلی این است که در مورد عیسی مسیح چگونه فکر می‌کنید. نمی‌توانید در راه راست باشید مگر اینکه در مورد او به درستی فکر کنید. برای اینکه توانایی درست عمل نمودن در هر کاری را داشته باشید، بایستی در مورد عیسی مسیح به درستی فکر کنید. در واقع این ایمانداران می توانستند چنین شهادت دهند: برادر قایوس ما را مورد امتحان قرار داد برای اینکه متوجه شود که آیا ما به خداوندی مسیح ایمان داریم؟ آیا تولد او از یک دختر باکره را قبول داریم؟ آیا می پذیریم که عیسی مسیح به عنوان کفاره و جانشین ما بر روی صلیب مرد تا ما نجات یابیم و بدن او از میان مردگان برخاست؟ وقتی او متوجه شد که ما به این حقایق ایمان داریم، آنگاه در خانه‌اش را برای ما باز نمود و ما را پذیرفت و دریافت که ما نیز محبت برادرانه را داریم و آنگاه قلبش را برای ما گشود. چه شهادت عالی و آشکاری قایوس داشت!